ساعت 10:30 شب در تهران، اینجا رادیو فرداست، مجله شبانگاهی رادیو فردا. سلام و درود، من فهیمه خضرحیدری رو در این شنبه شب 7 آبان ماه 29 اکتبر از تقویم میلادی از شهر زیبای پراگ استودیوی خبر رادیو فردا بپذیرید. شما شنونده فارسی زبان هر کجای ایران و جهان که هستید، خیلی خوش آمدید به این مجله. این برنامه مجله شبانگاهی ماست. قبل از اینکه بریم با هم کلید بزنیم این مجله رو، اجازه بدید که بپیوندیم به همکارم رضا جمالی که اینجا در استودیو هست و خبرها، تازه‌ترین و آخرین خبرهای ایران و جهان رو بشنویم با رضا و بازگردیم و ادامه بدیم با هم مجله رو. رضا سلام دوباره.
سلام بر تو فهیمه، خسته نباشی.
متشکرم. تو هم همینطور، میشنویم خبرها رو.
ممنون. شب بخیر شنوندگان گرامی. خبرگزاری ها از کشته شدن 13 تن از نیروهای ناتو در انفجاری انتحاری در کابل خبر میدهند. برخی گزارش ها از قول مقام های آمریکایی هاکیست که این 13 نفر از سربازان آمریکایی بودند. روز شنبه یک خودرو هنگام عبور اتوبوس حامل نیروهای ائتلاف در خیابانی در کابل منفجر شد. یک مامور پلیس افغان و 3 غیر نظامی نیز کشته شدند. خبرگزاری ایلنا گزارش داد که جمعی از کارگران کشت و صنعت نیشکر کارون شوشتر در اعتراض به محاسبه نشدن سوابق بیمه و سنوات و اجرا نشدن قانون مشاغل سخت و زیان‌آور روز شنبه در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. این کارگران که اشاره‌ای به تعدادشان نشده است، با سابقه 20 تا 30 سال کار به صورت قراردادی در شرکت کشت و صنعت کارون به شغل نیبوری اشتغال دارند. به نوشته ایلنا، کارگران فصلی این شرکت از سه‌شنبه گذشته دست از کار کشیدند. وبسایت خبر آنلاین روز شنبه به نقل از مسئولان ستاد دیه نوشت که ماهانه 196 نفر به خاطر ناتوانی در پرداخت مهریه به زندان می روند. بر اساس این گزارش، تنها در 50 روز گذشته در ایران نزدیک به 330 نفر به خاطر عدم پرداخت مهریه به زندان رفتند. محمد علی ساری، معاون ستاد دیه کشور، گفته است که آمار زندانیان مهریه نسبت به سال گذشته 50% افزایش داشته است. جمعی از خانواده‌های زندانیان سیاسی در بیانیه‌ای به احضار فعالان سیاسی و مدنی، افزایش فشارها بر خانواده‌های زندانیان سیاسی، صدور و اجرای احکامی مانند زدن شلاق علیه چند فعال دانشجویی در ایران اعتراض کردند. به نوشته وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی، این خانواده‌ها اشاره کردند که این اقدامات پس از افشای پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی و افزایش فشارهای بین‌المللی بر ایران صورت گرفته است. حکم 5 سال زندان برای بهنام ابراهیم‌زاده، فعال حقوق کودک و فعال کارگری، توسط دادگاه تجدید نظر در تهران تایید شد. به نوشته وبسایت کلمه، به نقل از منابع کارگری، آقای ابراهیم‌زاده بیش از 16 ماه است که بازداشت و در بند 350 زندان اوین نگهداری می‌شود. بر اساس این گزارش، اتهام این فعال حقوق کودک و فعال کارگری هنوز به طور رسمی اعلام نشده است. و خبر آخر این که گزارش‌ها از ایران هاکیست 4 روزنامه‌نگار بازداشت شده در هفته‌های اخیر روز شنبه از زندان اوین آزاد شدند. مهدی افشارنیک، علی اکرمی، محسن حکیمی و محمد حیدری ماه گذشته توسط ماموران امنیتی در تهران بازداشت شده بودند. به نوشته وبسایت‌های جرس و ندای سبزآزادی، هنوز مشخص نیست که علت بازداشت این 4 روزنامه‌نگار چه بوده است. فهیمه؟
سپاسگزارم همکارم رضا جمالی. و تازه‌ترین خبرها از ایران و جهان، میریم با هم ببینیم که برای این مجله، مجله شبانگاهی رادیو فردا، سردبیر و همکارانم چه تدارک دیدند. مسعود بارزانی در تهران: ناظران میگویند اهداف این سفر از مبادلات اقتصادی تا برنامه‌ریزی‌های سیاسی گسترده است. حمید پور محمدی کیست؟ متهم پرونده تخلف مالی 3000 میلیارد تومانی یا قائم مقام بانک مرکزی؟ سلام مشرق زمین، جشنواره در وین پایتخت اتریش. و نگاهی هم می‌کنیم به تازه‌ترین اظهارات علی مطهری، نماینده مجلس، که اون رو با انتقادهای تند و تیزش از دولت می‌شناسیم. سپاسگزارم از اینکه با ما هستید. ما رو دنبال کنید، این مجله شبانگاهی رو بشنوید. همه اینها و بیش از اینها برای شماست. مسعود بارزانی رئیس دولت محلی کردستان عراق امروز شنبه برای یک دیدار رسمی با مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی ایران وارد تهران شد. هدف از این دیدار رسمی گسترش روابط و همکاری‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی بین ایران و اقلیم کردستان عراق عنوان شده. به گفته وزیر امور خارجه ایران، حجم مبادلات تجاری بین دو طرف به 3 میلیارد دلار رسیده است. علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران در کنفرانس مطبوعاتی مشترکی که پس از گفتگو با مسعود بارزانی برگزار شد، گفت مسئله پژاک تقریبا حل شده است، اما بعضی از کارشناسان منطقه با توجه به رفت و آمدهای دیپلماتیک چند هفته اخیر بین تهران، آنکارا، بغداد و اقلیم کردستان عراق بر این باورند که یکی از اهداف اصلی این سفر زمین سازی برای خروج نیروهای امریکایی از عراق است. بشنویم از جمشید زند جزئیات بیشتر.
مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق و علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران در کنفرانس خبری مشترک خود از امن بودن مرزهای دو کشور خبر دادند. آقای صالحی موضوع گروه پژاک را تقریبا خاتمه یافته خواند و از بارزانی به خاطر همکاری دولت محلی کردستان عراق برای مقابله با نیروهای پژاک حزب حیات آزاد کردستان ایران تشکر کرد. در این کنفرانس خبری مسعود بارزانی نیز بدون اشاره به جزئیات گفت با موافقت ایران و اقلیم کردستان گام‌های لازمی برای ایجاد امنیت در مرزها برداشته شده تا این مسئله به شکل سابق دیگر تکرار نشود. چند هفته پیش یدالله عراقی جانشین نیروی زمینی سپاه پاسداران از کشته شدن بیش از 180 تن از نیروهای پژاک خبر داده و گفته بود آنها از مرزهای کشور به عقب رانده شدند. اما در همان زمان یکی از فرماندهان پژاک به خبرگزاری فرانسه گفت نیروهای پژاک به دلیل اعلام آتش‌بس منطقه اقلیم کردستان عراق را ترک کردند و نمی‌خواهند ساکنان محلی را به خطر بیندازند. مسعود بارزانی قرار است پس از تهران راهی آنکارا شود. هفته گذشته هم علی اکبر صالحی در آنکارا بود و پس از دیدار با احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه دو طرف اعلام کردند که برای مقابله با گروه‌های شبه نظامی کرد در منطقه همکاری‌های دو جانبه را افزایش خواهند داد. در هفته‌های اخیر برخی از رسانه‌های ایران و ترکیه موضوع همکاری تهران، آنکارا، بغداد و دولت محلی کردستان عراق را برای مقابله با نیروهای پیکاکا و پژاک مطرح کردند. اما عباس ولی کارشناس مسائل کردستان معتقد است همکاری سه جانبه به دلیل شرایط موجود منطقه نمیتواند عملی شود.
احتمال همکاری دو جانبه بین آنکارا و حکومت خودمختار کردستان بیشتر هستش تا یک همکاری سه جانبه بین ایران و ترکیه و حکومت خودمختار. تضادها در منطقه بخصوص در عراق بین ایران و ترکیه داره بیشتر میشه. هرچی مسائل در سوریه حادتر میشه این تضادها در اینجا بیشتر میشه. باید انتظار داشت با خروج نیروهای آمریکایی از عراق فشار دولت ایران روی حکومت مالکی بیشتر خواهد شد که اینا بتونن پشتیبانی بیشتری از حکومت اسد بکنن. ترکیه این را نمیخواد. از طرف دیگه بدون تردید ایران نمیخواد که مشکل پیکاکا برای ترکیه به صورت اساسی حل بشه. این میخواد همیشه این اهرم را داشته باشه که در شرایط فعلی بتونه این فشار را روی ترکیه بیاره. من فکر میکنم احتمال یک همکاری سه جانبه خیلی کمه.
روزنامه زمان چاپ استانبول هم در گزارشی با استناد به نواری صوتی از مکالمه تلفنی یکی از فرماندهان ارشد پیکاکا با زیردستان خود نوشته است پیکاکا به نیروهای خود دستور داده فریب ترکیه را نخورند و تا حد امکان از حمله به ایران خودداری کنند، زیرا به گفته او وضعیت فعلی پیکاکا با ایران ممکن است لطمه ببیند. گرچه وزیر خارجه جمهوری اسلامی و رئیس دولت محلی کردستان عراق درباره گسترش همکاری‌های اقتصادی نیز گفتگو کردند، اما به عقیده عباس ولی کارشناس امور کردستان یکی از اهداف اصلی سفر آقای بارزانی به تهران زمینه‌سازی برای خروج نیروهای آمریکایی از عراق بود.
درسته که مسعود بارزانی میتونه نقش مهمی بازی بکنه در غیر فعال کردن پژاک، یعنی پژاک را به متقاعد بشن که بهشون یه منطقه بذارن در یک منطقه در داخل خاک کردستان عراق بمونه به این شرط که فعال نشه، یک همچین امکانی هست. ولی اون چه که برای حکومت خودمختار عراق و کردستان عراق الان مطرح هستش که بتونه در معادلات جدیدی که در عراق به زودی به وجود خواهد اومد در پی خروج نیروهای آمریکایی اطمینان خاطری به وجود بیاره و یک اطمینان خاطری هم به تهران بده. بعد از این آقای مسعود بارزانی میخواد که از آنکارا دیدن بکنه و این به اصطلاح قسمت دوم سیاستی هستش که اونا در پیش دارن و اون این هستش که در این معادلات جدیدی که در منطقه و تعادل قوای جدیدی که در عراق داره پیش میاد وضع خودشونو امنیت خودشونو تثبیت بکنن. به نظر من یکی از مسائلی که مطرح خواهد کرد اینه که اطمینان خاطر بده به تهران که حکومت خود مختار باورمند و معتقد به اصول فدرالیسم عراق خواهد بود و ائتلافی با سنی های عراق علیه شیعه ها نخواهد کرد و از همه مهمتر این که به دنبال پروژه استقلال نخواهد رفت.
هفته گذشته باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد نیروهای نظامی آن کشور تا پایان سال جاری میلادی عراق را ترک می‌کنند و تأمین امنیت و ثبات در تمام شهرهای آن کشور در سال آینده به طور کامل در اختیار دولت مرکزی عراق خواهد بود.
گزارش همکارم جمشید زند بود که شنیدید. اما این رو هم اعلام بکنم که امواج کوتاه رادیو فردا از فردا قرار هست که تغییر بکنه. همکارم جان خاکساد به سوریه خبر خواهد اومد و توضیحات بیشتری میده درباره این تغییرات تا شما شنوندگانی که روی امواج کوتاه رادیو فردا رو دنبال میکنید ما رو گم نکنید. بنابراین میتونید که قلم کاغذ آماده کنید، وقتی که جان خاکساد به استودیو اومد آماده باشید که این تغییرات رو یادداشت بکنید. و در ایران علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است که ایران به داشتن روابط دوستانه با آمریکا علاقمند است اما نه تحت شرایط فعلی. خبرگزاری رویترز که این خبر رو منتشر کرده در مورد واکنش علی اکبر صالحی نسبت به سخنان خانم کلینتون هم نوشته که وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اظهارات همتای آمریکایی خود را در گفتگو با تلویزیون‌های صدای آمریکا و بی بی سی فارسی پر از تناقض توصیف کرده. می‌شنویم گزارش رو که نادر صدیقی از واشنگتن در همین زمینه تهیه کرده.
سخنان آقای علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در واقع پاسخ و واکنشی نسبت به اظهارات خانم هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا در روز پنجشنبه است که گفته بود ایالات متحده مایل است رفتار دولت ایران تغییر کند و آن دولت حقوق بشر را برای ایرانیان که مردمانی شگفت‌آور و خارق‌العاده اند محترم بشمارد. در مورد واکنش آقای علی اکبر صالحی تحلیل دکتر امیر حسین گنجبخش کارشناس مسائل ایران را جویا می شدم. او می گوید
دولت آقای احمدی نژاد از سال گذشته تمایلاتی برای نزدیکی به امریکا داشته، ولی نکته رو که حساسه اینه که هر بار که از دوران آقای رفسنجانی کوشش های شده برای نزدیکی به غرب و به ویژه به امریکا، آقای خامنه‌ای مانع اصلی بوده و با وساطت در این بحث عملا از هر گونه نزدیکی به اصطلاح مانع شده. نهاد ولایت فقیه با داستان ضد امریکایی عجین شده. این رو ما در زمان آقای خامنه‌ای و سفارتگیری دیدیم و از اون به بعد این خط اصلی و رشته اصلی سیاست خارجی ولی فقیه بوده.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی به رغم ابراز علاقه به داشتن روابط دوستانه با آمریکا، امکان گفتگو با واشنگتن تحت شرایط فعلی را میسر نمی‌بیند. به گزارش رویترز او گفته است تا هنگامی که تناقض وجود دارد و از حسن نیت خبری نیست، مسلماً گفتگو معنایی نخواهد داشت. ولی آقای رسول نفیسی، استاد دانشگاه و کارشناس امور سیاسی، تحلیل دیگری از واکنش آقای صالحی ارائه می‌دهد.
این صحبت آقای صالحی در واقع جوابیه است به مصاحبه دوگانه خانم کلینتون. هیچ امر تازه‌ای نداشت، تکرار همون سه پیش شرط قدیمی آقای خامنه ایست که حتی یکی از این پیش شرط هم خوب گفته نشد بود که احراز عزت ملت ایرانه و در واقع نشون میده که دیپلماسی ایران هیچ نوع تغییری در نظر نداره که در مقابل پیشنهادهای آمریکا عنوان بکنه به جز نفی. و البته باید بگم که در صحبت خانم کلینتون هم پیشنهادی برای مذاکره با دولت ایران و یا اشارهی به چشم نمیخورد و از این لحاظ وضعیت همچنان بر مدار سابق میچرخه.
آقای نفیسی هم هر گونه تغییر در سیاستهای خارجی حکومت ایران را منوط به تصمیم آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی می داند و نه دولتی که بر سر کار است.
در حال حاضر سیاستهای کلان ایران را دیگه کلن آقای خامنه ای هدایت می کنه و ایشون هم که در جبهه امتناع است و تا زمانی هم که پول نفت به ایران می رسه ایران در مقابل فشارهای خارجی سر خم نخواهد کرد. نمونه اون رو قبلا هم دیدیم در مورد صدام حسین، در مورد قذافی، غیر ذالک. این کشورهای نفتخیز رو مشکل بشه با این محاصره اقتصادی غیر رو به زانو در آورد. بنابراین من تصورم تا زمانی که نفت ایران صادر میشه به کشورهای دیگه میره، دولت چون میتونه خودش و اطرافیان خودش رو و سپاه رو و بسیج رو تغذیه بکنه، از این لحاظ اکشن عمل مثبتی به درخواست کشورهای غربی و خصوص آمریکا در مقابل جریانات تحریم غیر ذالک نشون نخواهد داد.
رویترز در بخش دیگری از گزارش خود می نویسد وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی می گوید که سیاست دولت مطبوع وی ایجاد روابط خوب با تمامی کشورهای جهان به جز اسرائیل است که وی از آن با عنوان رژیم غیرقانونی صهیونیستی یاد کرد. پرزیدنت اوباما در آغاز ورود خود به کاخ سفید با تأکید بر سیاست دولت خود مبنی بر حل اختلافها با ایران از راه‌های دیپلماتیک آغاز گفتگو به دولت جمهوری اسلامی را پیشنهاد کرد که با پاسخ جدی مقام‌های تهران روبرو نشد.
نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن گزارش می‌داد. اما علی مطهری نماینده منتقد دولت این روزها انتقادهای زیادی به مجلس و مسائل مختلف سیاسی در ایران مطرح میکنه. آقای مطهری اعلام کرده که انتقاد موجب اصلاح امور میشود. این نماینده مجلس همچنین گفته که هر مقام غیر معصومی که در جایگاه غیر قابل انتقاد قرار بگیرد هم خود فاسد میشود و هم جامعه را فاسد میکند. از تازه ترین اظهارات علی مطهری بیشتر میشنویم در گزارشی که همکارم وحید پوراستاد آماده کرده.
علی مطهری نماینده منتقد دولت در مجلس این روزها از چهره‌های اول خبرساز در عرصه سیاسی ایران است. او چند هفته پیش در اعتراض به هیئت رئیسه مجلس به خاطر اینکه طرح سوال از محمود احمدی نژاد در مجلس را به جریان نمی‌اندازند استعفا داد. هفته گذشته این استعفا اعلام وصول شد و قرار است در روزهای آینده استعفای او در صحنه علنی مجلس مطرح شود. علی مطهری روز پنجشنبه با شرکت در میزگردی با عنوان منشور برادری گفت هر مقام غیر معصومی در جایگاه غیر قابل انتقاد قرار بگیرد هم خود فاسد می شود و هم جامعه را فاسد می کند. او تأکید کرد ما مقام غیر قابل انتقاد نداریم، چه رئیس جمهور، چه رهبر و چه دیگران. آقای مطهری با اشاره به اینکه در سال 88 بسیاری از اصولگرایان معتقد بودند محمود احمدی نژاد گزینه مناسبی برای ریاست جمهوری نیست میگوید برخی از اصولگرایان احساس میکردند که تمایل رهبر جمهوری اسلامی به محمود احمدی نژاد است، بنابراین هیچ اظهار نظری نمیکردند. این نماینده منتقد اصولگرای مجلس همچنین با اشاره به اینکه مشخص نیست مقصود از ولایت فقیه آزادی بیان و آزادی‌های اجتماعی چیست تأکید می‌کند تا اینها دقیق مشخص نشود ما در عمل به بن‌بست می‌خوریم. علی مطهری که نماینده مجلس در هیئت نظارت بر مطبوعات است فاش کرده که در جلسات این هیئت میگویند چون فلان روزنامه یا نشریه با آقایی که در بعد از انتخابات ریاست جمهوری اخیر و یا به تعبیر آقای مطهری فتنه اخیر منتقد بوده و با او مصاحبه شده، بنابراین این نشریه باید توقیف شود. آقای مطهری این برداشت‌ها را مخالف آزادی بیان می‌داند. علی مطهری فرزند آیت الله مرتضی مطهری از روحانیون بلندپایه جمهوری اسلامی در ابتدای انقلاب است. در پاسخ به سوالات کاربران سایت الف هم با تایید سخنان قبلیش که گفته بود مجلس شعبه ای از دفتر رهبری شده است میگوید امروز بسیاری از طرح ها با یک جمله باد هوا می شود و این یک آفت برای مجلس است. او تاکید می کند مجلس و نماینده باید نظر خودش را بدهد و کاری نداشته باشد که با نظر رهبری مطابقت دارد یا نه. اگر ایراد شرعی داشته باشد شورای نگهبان اعلام می کند. علی مطهری با تاکید بر این نکته که مجلس بیمار نیست بلکه آن را بیمار کرده اند بر این نکته پافشاری می کند که هیئت رئیسه از دفتر رهبری مایه می گذارد و ترس نماینده از رد صلاحیت برای دوره بعدی استقلال و حریت نماینده را تا حد زیادی مخدوش می کند.
گزارش همکارم وحید پوراستاد بود که میشنوید. اما حالا در این بخش از این مجله شبانگاهی فرصت مختصری هم هست تا با هم تعدادی از پیام‌ها و انتقادها و نظرهای شما همراهان همشکی رادیو فردا رو بشنویم که همکارانم با دقت گوش کردند، انتخاب کردند، حالا آماده پخش.
من می‌خواستم بگم که اصلا مردم ایران خود آقای خامنه‌ای قبول دارن، اصلا دوست دارن رهبر داشته باشن، که الان آقای خامنه ای میاد نظر میده که بخوایم رئیس جمهور پارلمانی بگیریم. بعدم رئیس جمهور پارلمانی که در تاله گرفتن، مردمان که رأی میدادن از اون وقت خود رئیس جمهور، خود مجلس میادن رئیس جمهور رو مشخص میکردن. حالا چه مردم رأی دادن چه خود مجلس، خود مجلسی ها خودشون رئیس جمهور رو مشخص میکنن دیگه. خدا حافظ.
سلام، اول اینکه خسته نباشید، من دو تا پیشنهاد برای آیه خامنه ای دارم بعد در رابطه با اینکه پارلمان تعیین بکنه نخست وزیر یا رئیس جمهور رو. اولین پیشنهادم اینه که به یه استان دیگه تشریف ببرن، اونجا هم اعلام موروثیت رهبریت رو بکنن. دوم این عمامه، چند تا الماس هم آویزون بکنن، کار همه رو راحت بکنن. مرسی، خداحافظ.
این روزا بحث بستر اینه که نظام ایران ریاستی باشه بهتره یا پارلمانی. در ایران امروز این بحث یه بحث کاملا بی‌معنا و بی‌اساسه. چرا؟ زیرا تمامی قدرت در دست ولایت مطلقه است که واقعا هم به صورت مطلقه عمل میکنه. بنابراین در ایران امروز نظام حکومتی چه پارلمانی باشه و چه ریاستی هیچ فرقی نمیکنه، چون که کل قدرت در دست ولی فقیه. متشکرم.
خب سپاسگزارم از این که ما رو از دیدگاه های خودتون با خبر میکنید. ما و بقیه شنوندگان رادیو فردا رو، شماره پیامگیر رادیو فردا در پراگ رو دارید، اما تکرار میکنم 00 420 603 87 41 50، همیشه 24 ساعته آماده است که پیام های شما رو دریافت و ضبط بکنه. اما دهمین جشنواره سلام اورینت یا سلام مشرق زمین همچنان به فعالیت 24 روزه خودش در شهر وین پایتخت اتریش ادامه میده. این فستیوال بزرگ در چارچوب ده‌ها برنامه رقص و موسیقی تا به حال گوشه از فرهنگ دنیای عرب رو با عنوان صدای بهار عربی و همچنین شبه قاره هند رو به مخاطبان خودش معرفی کرده. میشنویم درباره این جشنواره جالب در گزارشی که همکارم شهرام میریان تهیه کرده.
جشنواره سلام اورینت و یا سلام مشرق زمین 10 سال پیاپی است که در اوائل فصل پاییز کار خود را در شهر وین پایتخت اتریش پی می گیرد. این فستیوال این دور از فعالیتش را از 21 مهر ماه امسال آغاز کرده و تا 14 آبان ماه به مدت 24 روز در تلاش است در قالب ده‌ها برنامه رقص و موسیقی گوشه ای از فرهنگ مشرق زمین را به مخاطبان خود معرفی کند. صدای بهار عربی سلسله برنامه‌هایی بود که در سلوهه این فستیوال قرار داشت و سپس نوبت به شبه قاره هند رسید. یکی دیگر از برنامه‌های ویژه جشنواره سلام مشرق زمین، برنامه‌ای است که اعظم علی، هنرمند ایرانی ساکن شهر لس‌آنجلس آمریکا، اجرا کرد. خانم اعظم علی در راستای موسیقی ملل فعالیت دارد و خواننده است چند زبانه. این هنرمند 41 سال پیش در تهران به دنیا آمده، از 4 سالگی در هند تربیت و پرورش یافته. خانم اعظم علی همراه با گروهش به نام نیاز در جشنواره مشرق زمین در شهر وین ترانه‌های فارسی هم خواند. خانم اعظم علی در سمت و سوی ارائه موسیقی ملل به ویژه مشرق زمین حرکت می کند و تا کنون چند آلبوم موسیقی هم در همین راستا در خارج منتشر کرده. همچنین صدای او به صورت آواز تا کنون بر متن چند فیلم سینمایی و سریال تلویزیونی در آمریکا نشسته. خانم اعظم علی علاوه بر خوانندگی، سنتور، دف و تنبور هندی هم می نوازد. در جشنواره سلام اورینت در شهر وین پایتخت اتریش، خانم اعظم علی علاوه بر اجرای ترانه‌های فارسی، چند ترانه هم از مشرق زمین از جمله عربی خواند. رادیو فردا.
خب بعد از این گزارش هنری و موزیکال، حالا همکارم جان خاکزاد اومده اینجا به استودیوی خبر. قبلا هم بهتون گفتم به خاطر اینکه امواج کوتاه رادیو فردا از فردا تغییر میکنه، جان خاکزاد اینجا در استودیو در کنار من هست. اما یک تذکر هم میخوام بهش بدم.
سپاسگزارم فهیمه، وقت مجله رو دقایقیش رو به من دادی تا با شنوندگان باشم، ولی ما چطور گرفتم شماره تلفن پیامگیر رو اشتباها شماره پیامگی رو اعلام کردم.
بله من شماره اس ام اس رو گفتم و بعد موقعی بود دیگه شما مامورین به شد.
حالا دوستان یادشون 20420221124113 دیدی از حفظ گفت.
دو دست کنده بلند میشه جان، اینا رو حفظه ولی من از روی کاغذ میگم.
فهمی جان، همون دور که تو اعلام کردی فردا یک شنبه 8 آبان ما فرکانس های ما روی موج کوتاه، فقط موج کوتاه عوض میشه و اینم مثل همه رسانه‌های بین‌المللی رادیوها ناچاریم که این کارو بکنیم، از فرکانس‌های زمستانی استفاده کنیم.
در واقع امواج زمستانی ماست که می‌خواید اعلام بکنید.
اینجا این امواجی رو که من الان اعلام می‌کنم امواج اصلیه، یعنی به مدت زمان طولانی‌تری صدای رادیو فردا رو پخش می‌کنه. ولی امواج دیگری روی طول موج‌های کوتاه داریم که دوستان میتونن برای به دست آوردن این امواج اطلاعاتی در این مورد به وبسایت ما مراجعه کنن. همکنون همونجا هست در
یعنی
چگونه بشنوید.
جدول این تغییرات در وبسایت هم منتشر میشه.
آماده، بله منتشر شد. الان امروز دیگه آماده است. الان دوستان میتونن مراجعه. من سریع میگم که وقت برسه، از ساعت 3:30 بامداد تا ساعت 4 بعد از ظهر صدای رادیو فردا روی موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز، 5860 کیلوهرتز و 5830 کیلوهرتز پخش میشه. از ساعت 6 بامداد. صدای ما رو میتونید روی موج کوتاه 19 متر این بار برابر با 15690 کیلوهرتز بشنوید. از ساعت 7:30 بامداد فهیمه طول موج 22 متر رو شروع میکنه پخش برنامه ما رو. 13615 کیلوهرتز 13615 و از ساعت 19:30 41 متر برابر با 7520 7520 و 7580. متشکرم، میدونم خیلی وقت
گرفتم. سپاسگزارم. نه خواهش میکنم، ما فقط 30 ثانیه وقت داریم. جان خاکزاد در کنار ما بود با توضیحاتی درباره امواج کوتاه رادیو فردا که از فردا تغییر میکنه. برای اطلاعات بیشتر میتونید به وبسایت رادیو فردا هم مراجعه کنید. در پایان این مجله شبانگاهی من با شما خداحافظی میکنم. دعوت میکنم همچنان روی موج این رادیو فردا همراه ما بمونید.